هوا پرخروش و زمین پر ز جوش، خنک آنکه دلشاد دارد بنوش. درم دارد و نقل و جام نبید، سر گوسپندی تواند برید. مرا نیست فرخ مران را که هست، ببخشای بر مردم تنگ دست. کنون خورد باید می خوشگوار، که می بوی مشک آید از جویبار. همه بوستان زیر برگ گل است، همه کوه پر لاله و سنبل است. به پالیز بلبل بنالد همی، گل از ناله او ببالد همی. چو از ابر بینم همی باد و نم، ندانم که نرگس چرا شد دژم. شب تیره بلبل نخسبد همی، گل از باد و باران بجنبد همی. بخندد همی بلبل از هر دوان، چو بر گل نشیند گشاید زبان. ندانم که عاشق گل آمد گر ابر، چو از ابر بینم خروش هژبر. بدرد همی باد پیراهنش، درفشان شود آتش اندر تنش. به عشق هوا بر زمین شد گوا، به نزدیک خورشید فرمان روا. که داند که بلبل چه گوید همی، به زیر گل اندر چه موید همی. نگه کن سحرگاه تا بشنوی، ز بلبل سخن گفتنی پهلوی.
توانا پادکست دیگری نامه، اپیزود 22، خنک آنکه دل شاد دارد بنوش.
شنوندگان گرامی پادکست دیگری نامه، این اولین نوروزیه که در خدمت شما هستیم. از اونجایی که همواره تلاش میکردیم که هر هفته با یک اپیزود در خدمت شما باشیم، با احتساب هفته هایی که نتونستیم اپیزود جدیدی تولید کنیم، میتونین حدس بزنین که حدود 6 ماهه که دیگری نامه تولید میشه و بنابراین این اولین نوروزیه که برای شنوندگان فارسی زبان در سراسر دنیا برنامه میسازیم. در این برنامه با نام خنک آنکه دل شاد دارد بنوش، تصمیم داریم که درباره اهمیت آیین‌های مرتبط با نوروز در جهت حفظ هویت ملی ایرانی صحبت کنیم. دیگری نامه همونطور که از نامش پیداست، محتواهایی در رابطه با هویت‌های غیر یا هویت‌های دیگر تولید می‌کنه و مناسبات میان این هویت‌ها رو با هم بررسی می‌کنه. امر مسلم اینه که هویت ایرانی مانند یک چتر بزرگ میمونه که بسیاری از هویت‌های دیگر رو زیر خودش جمع میکنه و از این حیث هویتی بسیار فراگیر و بزرگه. زیر مجموعه این هویت ملی ایرانی نه تنها هویت‌های قومیتی هم دیده میشه، بلکه تا اونجا که به هویت‌های دینی مربوطه، طیف وسیعی از هویت‌ها قابل مشاهده و شمارشه که تلاش کردیم در قسمت‌های قبل برخی از اونها رو معرفی کنیم. اما میتونید پیشاپیش حدس بزنید که هویت‌های مختلف چه دینی چه قومیتی در پهنه فلات ایران وجوه اشتراک بسیاری با هم دارن. از سبک غذایی مشابه یا قابل مقایسه گرفته تا حتی طرز پوشش، تا برخی شباهت‌های فیزیولوژیک و آناتومیک. اما کنش‌های آیینی که میان مردمان فلات ایران وجود داشته و متأسفانه بخش‌های بزرگی از اون به حکم تغییر بافت اجتماعی در درازای تاریخ از بین رفته، از مهمترین وجوه اشتراک مردمان این ناحیه است. از میان تمامی آیین‌هایی که میان این مردم از تاجیکستان در آسیای میانه گرفته تا عراق و ترکیه در قلب خاورمیانه رواج داشته و هنوز داره، نوروز مهمترین و مشهورترین اونهاست. پژوهش‌ها نشون میدن که اگر آیین مهرگان آیین خسروان یا شاهان و اشراف بوده، آیین نوروز آیینی مردمی بود که هنوز با قوت اما شوربختانه، نه به قوت و تفصیل سابق، همچنان برگزار میشه. با ما باشید تا از نوروز بیشتر بدونید و خودتون رو غرق در احساسی ریشه دار ببینید که از هزاران سال پیش پشت در پشت به شما به ارث رسیده و همچون نوعی موقعیت کهن الگویی برای یک ملت دیرین است.
نوروز یکی از سنت‌های دیرینه ایرانیه، اما واقعیت اینه که تمدن‌های کهن‌تر از تمدن ایرانی مانند تمدن بابل در عراق امروزی که وامدار تمدن کهن‌تر سومر بود، این لحظه به خصوص از سال یعنی آغاز بهار رو جشن می‌گرفتن. جشن‌ها و آیین‌ها در حقیقت نوعی نشانگذاری کردن زمانه. در زندگی اجتماعی انسان و همینطور در چرخه طبیعی زندگی لحظاتی وجود داره که باید نشانگذاری بشن. آیین‌های گذار مانند آیین بلوغ جنسی که در بسیاری از تمدن‌های بزرگ و کوچک و حتی جوامع ابتدایی نمونه داره، در واقع نشونگذاری کردن لحظه ورود به بزرگسالیه که اهمیت اون در تاریخچه زندگی شخصی هر کس آشکاره. ارنست کاسیرر، فیلسوف و اسطوره‌شناس آلمانی، در جلد دوم فلسفه صورت‌های سمبولیک می‌نویسه که انسان کهن درکی فوق‌العاده حساس نسبت به گذر زمان و ادوار زمانی داشت و به شیوه‌های مختلف از جمله برگزاری آیین زمان و نشونگذاری می‌کرد. در ارتباط با نوروز به ویژه گفتنیه که در منطقه بین النهرین و سایر نقاط خاورمیانه جشن‌ها و آیین‌هایی با مضامین مشابهی به نوروز وجود داشته که نشون دهنده استقبال از بهار و تجدید حیات طبیعت بودند.
یکی از معروف‌ترین این جشن‌ها جشن آکیتو در تمدن بابل باستانه که نزدیک به 4000 سال پیش برگزار می‌شد. این جشن به مدت 12 روز برگزار می شد و شامل مراسمی برای جشن گرفتن آغاز سال نو، تجدید بیعت با پادشاه و نوید سالی پر از برکت بود. آکیتو شاید نزدیکترین مراسم به نوروز در منطقه بین النهرین باشه. سایر تمدن‌های باستانی در منطقه هم جشن‌هایی برای استقبال از بهار و تجدید حیات طبیعت داشتن، اگرچه جزئیات دقیق و نام این جشن‌ها ممکنه متفاوت باشه.
والتر هینتز، پژوهشگر و باستانشناس آلمانی که متخصص تمدن ایلامی و همینطور هخامنشیان بود، در کتابش داریوش و پارسیان که توسط پرویز رجبی به نام داریوش و ایرانیان ترجمه شده، به نوروز بابلی و یه مسئله سیاسی کوچک برای کمبوجیه اشاره میکنه. ماجرا این بود که پس از فتح بابل توسط کوروش کبیر، اون فرزند خودش کمبوجیه رو شاه بابل میکنه و عنوان شاه تمامی سرزمین‌ها یا به عبارت دیگه شاهنشاه رو برای خودش محفوظ نگه میداره. همسر کوروش و مادر کمبوجیه پیش از اینکه کوروش بابل رو ترک کنه میمیره و مدتی مراسم سوگواری برای اون برگزار میشه. کوروش که ظاهراً میدونست مردم بابل انتظار دارن که در مراسم نوروزی اونها به عنوان شاه بابل شرکت کنه، با نسب پسرش کمبوجیه به این سمت هم خودشو برای خروج از بابل آماده میکنه و هم کار دشوار شرکت در مراسم دست و پاگیر نوروز بابلی رو به پسرش کمبوجیه واگذار میکنه. والتر هینتز در این مورد مینویسه:
در تصمیم شاه بزرگ برای گماردن پسر بزرگش بر سلطنت بابل، احتمالاً مسئله حساس برگزاری جشن‌های نوروز نقشی تعیین کننده داشته است. جشن سال نو بابلی اول ماه نیسان آغاز می‌شد، یعنی روز 24 مارس 538 پیش از میلاد. قاعدتاً شاه می‌بایستی روز 4 نیسان دبوس شاهی را از دست کاهن دریافت می‌کرد، مخصوصاً و حتماً در سال نخستین فرمانروایی. روز 9 نیسان میبایستی شاه دست مردوک را بگیرد و او را شادمانه از معبد اسانگیلا تا معبد سال نو همراهی کند. این معبد بیرون شهر بابل بود و در آنجا روز 10 نیسان جشن اصلی سال نو آغاز میشد.
کاهنان معبد مردوک در بابل که با شاه قبلی بابل یعنی نبونید اختلاف مذهبی پیدا کرده بودند، از ورود کوروش و سپاهیان پارس به بابل استقبال کرده بودند. نبونید به خدای ماه علاقه‌مند شده و کل دستگاه کاهنان مردوک رو از خودش خشمگین کرده بود. اطلاعات کافی نداریم تا بفهمیم این اختلاف بنیادین میان شاه بابل و کاهنان مردوک دقیقاً از کجا سرچشمه میگیره. اما به هر حال شور و هلهله مردم بابل در استقبال از کوروش انگیزه های مذهبی داشته. اونها شاه خودشون رو به دلایل مذهبی بیگانه تر از کوروش میدونستن که با پذیرش هویت دینی اونها و احترام به آیین‌هاشون بابل رو فتح کرده بود.
استقبال مردم بابل از کوروش یه نمونه بسیار بارز و مشهور تاریخی از ترجیح هویت دینی به هویت ملیه. و چون مراسم نوروز بابلی عمیقاً در هویت دینی مردم بابل تنیده بود، اونا از شاه جدید که همون کوروش و یا گماشته اون بود، انتظار داشتن که در مراسم دشوار نوروز بابلی شرکت کنه. شرکت شاه در این مراسم به ویژه در سال اول فرمانرواییش هم در حکم معرفی شاه جدید به مردم بود و هم در حکم ادای احترام به مردوک خدای اصلی کشور بابل. اما چنان که هینتس به نقل از پژوهشگرانی که وقایع نگاری های کاهنان بابل و رمزگشایی کرده و خوندن می نویسه، شاه در نوروز بابلی می بایست به درگاه مردوک می افتاد و از دست کاهن اعظم چند باری سیلی می خورد و گریه می کرد. کاهن اعظم حتی باید گوش شاهو گرفته و او رو به طرز تحقیرآمیزی به پای مردوک مینداخت و اشکهای عاجزانه شاه باید دیده میشد تا بلکه مورد مرحمت و التفات مردوک قرار بگیره. در یک کلام شاه بابل میبایست فروتنی و خضوع خودشو در برابر بزرگترین خدای بابل به نمایش بذاره. اما کمبوجیه که در اغلب منابع شاهزادهی پرنخوت و زودخشم معرفی شده، احتمالاً به سختی زیر بار اجرای چنین مراسمی رفته.
چه از خانش منابع کهن برمیاد، کمبوجیه برخلاف رسم بابلی لباس ایلامی دلخواه خودش رو پوشیده و بی اون که قبول کنه در محضر مردوک خلع سلاح بشه، کاملا مسلح مثل یک سردار عالی رتبه پارسی قدم به معبد بزرگ گذاشته. هینتس می نویسه،
کوروش به خوبی می دانست که اگر او می خواهد نظر مساعد بابلی ها را که چنین قاطعانه به دست آورده بود همچنان حفظ نماید، نباید آنها را از جشن سال نو محروم کند. همان کاری که نبونید ناکام کرد. اما ظاهراً کوروش حوصله نداشت که نقش همراه شاهانه مردوک را به عهده بگیرد. چون مراسم سال نو بابلی با ویژگی هایی توأم بوده است که چنگی به دل کوروش نمی زد. ولی عهد کمبوجیه نیز آن را نمی پسندید. اما پدر می توانست پسر را متقاعد کند تا این نقش مقرر شده مناسک را به عهده بگیرد. بهای چنین کاری دادن سلطنت بابل به او بود. اما کمبوجیه که خصلتی مستبد داشت و حالا بدخلق هم شده بود، با این مشغولیت فکری که در تشریفات تحقیر کننده چه چیزی در انتظار اوست، با لباس رسمی پارسی و البته بدون کلاهگیس ظاهر شد. اما بدتر از آن اینکه کمبوجیه در حالی وارد معبد نبو شد که تا بن دندان مسلح بود، یعنی با نیزه و دشنه و تیر و کمان. بت زدگی کاهن نبو را آسان میتوان تصور کرد. با اینکه کاهنان بابل با دربار ایران رابطه‌ای کاملا محبت‌آمیز داشتند، رفتار کمبوجیه مسلماً زیاده روی بود.
اونچه پروفسور هینتس در اینجا میگه بر مبنای تفسیر اشارات مختصر و معجزی است که در وقایع نگاری‌های کاهنان بابل پیدا شده. ماجرا دقیقاً هر چی که بوده به اصطلاح به خیر گذشته و مناسبات کوروش و کمبوجیه رو با کاهنان بابل خراب نکرده. هینز خیالش رو پرواز میده و مینویسه:
چانه‌زنی سیاسی سختی برای سازش متقابل پیش آمد. در اصل کمبوجیه با خشونت تمامی نمایش را رد کرد. با این همه چون نمی توانست بدون دریافت دبوس از دست کاهن نبو شاه بابل شود، سرانجام کوتاه آمد و سلاح را از خود کند. اما لباس ایلامی خود را نگه داشت و به کلاهگیز نیز تن در نداد. کاهن نبو در حالی که از رفتار لجوجانه کمبوجیه درونی جوشان داشت، سرانجام دبوس مطلوب را به دست او داد.
از همین وقایع نگاری ها پیداست که کمبوجیه سمت شاه بابل را برای 9 ماه حفظ کرده. یعنی پیش از فرارسیدن نوروز سال بعد این عنوان رو کنار گذاشته. چون از ژانویه 537 پیش از میلاد در اسناد دیوانی بابل نام اون به عنوان شاه بابل ذکر نشده. کمبوجیه تنها زمانی دوباره شاه بابل شده که پدرش کوروش درگذشت و اون به شاه شاهان تبدیل شده. مقصود ما از طرح این درنگ تاریخی تنها یادآوری این واقعیته که نوروز بابلی وجود داشته و برای مردم اون سرزمین که شاه خودشون رو موظف به شرکت در این مراسم میدونستن به غایت مهم بوده.
تمدن‌های جدیدتر معمولاً بر مواد اولیه‌ای استوار بودن که تمدن‌های بزرگ قبلی فراهم کردن. تمدن بزرگ بابل به عنوان نمونه وامدار تمدن سومری‌های پیش از خودش بود و در حالی که نمی‌دونیم سومری‌ها چه نژادی داشتن و اساساً از کجا به سرزمین‌های میان درود یا همون بین النهرین اومده بودن، می‌دونیم که بابلی‌ها سامی نژاد بودن. تمدن‌های اطراف تمدن بابل مانند ایلامیان باستان که همسایه شرقی دولت بابل محسوب می‌شدند، علی‌رغم اینکه خودش قدمت بسیار داره، به احتمال بسیار زیر سلطه فرهنگی تمدن بابل بودند. تمدن ایرانی که از زمان کوروش کبیر یه امپراتوری یا شاهنشاهی تأسیس کرد و سیادت سیاسی بر اغلب ملت‌های اون روزگار به دست آورد، خود به لحاظ فرهنگی و سیاسی وامدار تمدن‌های پیش از خودش بود. تأثیرپذیری هخامنشیان اولیه از شیوه حکومت پادشاهی مادها و همینطور ایلامی‌ها در متون پژوهشی مورد بحث قرار گرفته. چنان که دیدید، هینز قانع شده که لباس کمبوجیه ایلامی بوده و این لباس خلاف آیین نوروزی مد نظر کاهنان بابل بوده. نظر به قدمت تمدن بابل، شاید این ایده به ذهن کسانی برسه که جشنهای آکیتو یا همون نوروز بابلی نسخه اصلی آیین‌های نوروز ایرانی بوده که به مرور زمان هرچه بیشتر ایرانی تر شده و امروزه به منزله یه رسم ایرانی در تمام دنیا شناخته شده است. از اونچه که از اون دوران تاریخ بابل میدونیم، پیداست که مردم بابل انقدر که بر آیین‌های دینی خودشون از جمله همین آیین نوروز تاکید داشتن، نژاد فرمانروایان یا ملیت فرمانروایان خودشونو مهم نمیپنداشتن. اونها شاه خودشون نبونید و به خاطر بی‌اعتنایی به آیین‌هاشون یه دیگری دونسته و او رو کنار گذاشتن و از کوروش استقبال کرده بودن و چنان که قرائن و شواهد نشون میده، برای اونها بسیار مهم بوده که شاه یا شاهان جدید که پارسی نژاد بودن در مراسم نوروز بابلی حتما شرکت کنن.
شاید بشه از همینجا نتیجه گرفت که این آیین‌ها هستن که مقاوم هویت مردمن و نه چندان مفاهیمی مثل ملیت یا حتی دیانت که به عنوان 2 مفهوم کاملا متمایز از یکدیگه نسبتاً جدیدن و در عصر باستان تمایز مهمی بین اونها دیده نمی شد. می شه گفت که خود ملیت یا دین هم تا حد زیادی با آیین تعریف می شده. سرنوشت بسیاری از ملت‌های کهن مانند ایرانیان اینطور رقم خورد که دین مسلط در میان اونها سرچشمه‌ای غیر از دین آبا و اجدادی که دین ملی نامیده میشه داشته باشه و بنابراین میان هویت دینی و ملی اونها تمایز مشخص و پررنگی دیده بشه. اما پیش از اینکه ملیت و دین تعریف انتزاعی پیدا کنه، مردم از راه مشارکت یا عدم مشارکت در یک آیین میان خودشون صف بندی می‌کردن.
اگه کوروش و دو جانشین بلافصلش یعنی کمبوجیه و داریوش اول سیاست رواداری دینی رو در پیش گرفتن تا بتونن یک جهانشاهی تأسیس کنن، این تنها از راه احترام گذاشتن به آیین‌های ملت‌های مختلف میسر شد. کما اینکه 1500 یا 600 سال بعد که امپراتوری مغول تأسیس شد و بسیاری از سرزمین‌ها از جمله سرزمین‌های ایرانی رو زیر سلطه اداری و نظامی خودش قرار داد، فرمانروایان جدید ناچار از پذیرش تنوع آیینی و دینی شدند. چنگیزخان مغول که خودش به آیین‌های کهن‌تر شمنی دلبسته بود، پیروان ادیان بزرگ و سنت‌های قدیمی رو آزاد گذاشت و از این حیث سیاستی قابل مقایسه با هخامنشیان اولیه اتخاذ کرد.
تا اونجا که به آیین‌های نوروزی مربوطه، شواهد بسیار از وجود آیین‌های نوروزی در میان مردمان بومی ناحیه ایران خبر میده. مردمان بومی این ناحیه که کشاورز بودند، در امرار معاش و اقتصاد خودشون به شدت وابسته به تغییر فصول بودند. اونها نه فقط به لحاظ روانی یعنی از حیث سمبولیک، بلکه نیازی کاملا مادی و واقعی داشتند تا زمان رو با دقت نشانگذاری کنند. مهیا شدن طبیعت برای باروری دوباره برای مردم کشاورز اتفاقی نیست که بتونن اون رو کوچیک بشمارن یا نادیده بگیرن. ناحیه عراق امروزی یعنی ناحیه میان درود هم از گذشته‌های بسیار دور، از زمانی که سومری‌ها به این سرزمین اومدن، یه ناحیه مساعد برای کشاورزی بوده. بنابراین مطابق با انتظاره که آیین نوروزی هم در میان مردم بابل با جدیت و قوت وجود داشته و نسبت به اون تعصب می‌ورزیدن. اما حتی اگه کسایی بتونن ادعا کنن که آیین‌های نوروزی مردم جنوب و غرب ایران تأثیر گرفته از آیین‌های نوروزی بابلی بوده، یک چیز مسلمه و اون اینکه تمدن ایرانی ماده اولیه را از تمدن‌های کهن‌تر از خودش گرفته و اون رو دوباره باز پرورده و از آن خودش کرده.
اگه به شاهنامه و روایت‌هایی که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم درباره نوروز داره توجه کنیم، می‌بینیم که رسم نوروز رو کاملاً داخل جهان ایرانی توضیح میده. تمدن‌های کهن و بزرگ این قابلیت رو داشتن که همه چیز رو از درون یک جهانبینی بومی شرح بدن. بنابراین اولین پادشاه جهان کیومرث و او در اوایل برج حمل یا به تعبیر فردوسی برج بره تاجگذاری کرد. این برج حمل همون فروردین در تقویم ما ایرانیان امروزه. به تاریخ میلادی از حدود 19 مارس تا 21 آوریل رو پوشش میده و در نیمکره شمالی این مدت زمان برابر با آغاز بهار یعنی یک سوم اول از فصل بهاره. ماه نیسان که در نقل قول از والتر هینز شنیدید، معادل همین برج حمل در تقویم بابل باستان بود. در حقیقت نیسان همون فروردین در تقویم بابلی ها بود. فردوسی می سراید:
چون این گفت که آیین تخت و کلاه، کیومرث آورد و او بود شاه. چو آمد به برج حمل آفتاب، جهان گشت با فر و آیین و آب. بتابید از آن سانز برج بره، که گیتی جوان گشت از آن یک سره. کیومرث شد بر جهان کت خدای، نخستین به کوهندرون ساخت جای.
بنابراین ابتدای پادشاهی کیومرث که همون ابتدای سنت پادشاهیه، در ابتدای فروردین بوده. همینطور رسم گرامی داشت نو شدن زندگی و طبیعت که آیین نوروز میخونیم، به روایت فردوسی رسمی بوده یادگار از زمان جمشید پادشاه افسانه ای. فردوسی میگه جمشید در میان کارهای بزرگ بسیاری که کرد، یکی همین بود که تخت بزرگی سفارش داد تا به عنوان شاه جهان بر اون تکیه بزنه و مردم از گونه ها و تیره های مختلف دور تخت اون جمع بشن. این تخت افسانه ای که دیوان اون رو برمی گرفتن و همچون خورشید در جایی مرتفع تعبیه شده بود، محلی برای برگزاری جشن های نوروزی شد. بسیار قابل توجهه که محل احداث کاخهای هخامنشی رو که امروزه نزدیک شهر شیرازه مردم ایران تخت جمشید مینامند و پژوهشگران بر این باورن که به هنگام نوروز اقوام مختلف ایرانی درست در همین محل با هدایای خودشون به پیشگاه شاه می اومدن. فردوسی می سراید:
به فر کیانی یکی تخت ساخت، چه مایه بدو گوهر اندر نشاخت. که چون خواستی دیو برداشتی، زهامون به گردون برافراشتی. چو خورشید تابان میان هوا، نشسته برو شاه فرمان روا. جهان انجمن شد بر آن تخت او، شگفتی فرو مانده از بخت او. به جمشید بر گوهر افشاندند، مران روز را روز نو خواندند. سر سال نو هرمز فرودین، براسوده از رنج روی زمین. بزرگان به شادی بیاراستند، می و جام و رامشگران خواستند. چون این جشن فرخ از آن روزگار، به ما ماند از آن خسروان یادگار.
اطلاعات تاریخی و باستانشناسی ما به ویژه با کمک بزرگی که داریوش اول هخامنشی به ما کرده کافیه تا با قاطعیت بگیم اون چه در زبان مردم ایران تخت جمشید نامیده میشه در حقیقت یه پروژه بزرگ کاخسازیه که سومین شاهنشاه هخامنشی یعنی داریوش اول سفارش ساخت اونو داد و در زمان جانشینانش تکمیل اونها ادامه پیدا کرد. داریوش اول هخامنشی که از نیرومندترین شاهان تاریخ چند هزار ساله ایرانه، با استفاده از اقتدار خود و مجموعه تحت امرش ایده ساخت این مجموعه رو عملیاتی کرد و در کتیبه‌های مختلفی که از خودش به جا گذاشت در مورد اون توضیح داد. بنابراین تخت جمشید در واقع امر ربطی به جمشید شاه افسانه‌ای نداره. اما پر واضحه که داریوش هخامنشی در این مجموعه فکر جمع‌آوری کهن الگوهای ذهن ایرانی رو محقق کرده. نمادهایی که در معماری مجموعه کاخهای هخامنشی هست، چیزی جز انعکاس تصاویر ذهنی بسیار کهن اقوام ایرانی نیست. یعنی نشان خورشید، شیر، تختی که شاه بر اون می‌نشینه و شاهی که در یک دست عصای فرمانروایی و در دست دیگه گل به نشانه مهربانی داره، همگی قرار بود تجسم و تجلی ذهنیت ایرانیان از پادشاهی و جایگاه اون باشه. خود تصویر ذهنی جمشید، پادشاه سلسله پیشدادی که تختی پرنده می‌سازه که به تعبیر فردوسی از هامون به گردون در حرکت و از این حیث مانند خورشیده، پیش از سلسله هخامنشیان وجود داشت و نامش حتی در متون کهن‌تر سانسکریت اومده بود. بنابراین داریوش کبیر تنها اونچه رو که بنیادی ترین و قدیمی ترین تصاویر ذهنی میان اقوام ایرانی بوده و دلالت بر سلامت و اقتدار و بهروزی و پیروزی و آغازی نو میکنه رو مبنای این پروژه عظیم معماری قرار داد. اینکه ایرانیان تا به امروز این مجموعه رو تخت جمشید میخونن نشون میده که داریوش در پروژه خودش کاملا موفق بوده، چون مردم دقیقاً چیزی رو در این مجموعه و نقش و نگارهاش باز شناختن که در فرهنگشون وجود داشت، یعنی جمع عناصری مانند شاه و خورشید و شیر و تختگاه و آغاز فصل بهار.
اسطوره جمشید در حقیقت به اصطلاح اسطوره شناختی یک اسطوره خورشیدی، یعنی یک سولار میته. این اسطوره ها که در تمامی فرهنگ های قدیمی نمونه داره، در واقع خورشید رو روایت میکنه و میشه دید که خورشید در این اسطوره ها شخصیت پیدا کرده. شمشون در کتاب داوران از مجموعه عهد عتیق یه نمونه عبرانی از اسطوره خورشیدیه. چون به نظر میرسه که شمشون خودش تجسم خورشید باشه و نام عبری شمشون با نام عربی خورشید یعنی شمس همریشه است. شمشون دوران اوج و فرود داره و از نهایت قدرت به حضیض ذلت میفته و در ته گودالی کور میشه. همینطور حماسه مشهور راما در افسانه های کهن هندو یه اسطوره خورشیدیه. آپولون در اسطوره های یونانی چنین جایگاهی داره و همونطور که از روایت شاهنامه ها پیداست، جمشید هم از اوج قدرت و شوکت به حضیض ذلت میفته و فر ایزدی از اون میره. پژوهشگران در تمامی اسطوره هایی که به نظر میرسه حرکت خورشید در آسمان روایت شده، این اوج و فرود قهرمان داستان رو که در واقع چیزی جز تجسم خورشید نیست میبینن.
نوروز هرچه هست بسیار کهن ساله. مردمی که با نوروز در پیوسته اند و با اون زندگی کردن و حتی هویت خودشونو به اون گره زدن، چنان که سبزه رو در 13 فروردین گره زده و به آب میندازن، با نوروز و آیین‌هاش بزرگ شدن. نوروز و آیین‌هاش هم با این مردم بزرگ شدن و مقصود اینه که نمیشه تصور کرد که نوروز و آیین‌هاش طی هزارها بی تغییر باقی مونده باشن. مجید دهقانی، پژوهشگر ایرانشناس و سردبیر فصلنامه هوای بیداری، حتی معتقده که هفت سین در معنایی که امروزه مراد میشه، یعنی چیدن سفره‌ای با عناصری که اول نامشون سین باشه، اصولاً ابداع جدیدی در آیین‌های نوروزیه که باید عمری در حد 300 یا 400 سال داشته باشه. دهقانی معتقده که منابع کهن‌تر نشون میدن که در آیین نوروز هفت خان یا هفت سینی تدارک میشد، اما به مرور این هفت سینی به یک سینی یا یک سفره تبدیل شده که هفت عنصر با حرف سین در ابتدای نامشون جایگزین اون شده. دهقانی پس از بررسی دو متن متعلق به قرن 9 هجری قمری در مقاله پیشینه هفت سین در ایران مینویسه:
شاید بشود از دو متن فوق اینگونه استنباط کرد که قرن 9 شروع تحمیل حرف سین به خوراکی های این سفره است. این قضیه احتمالاً به علت دور ماندن از سنت قدیم و اصلی نوروز بوده که در قرن 9 مردم را در انتخاب جزئیات سفره نوروز دچار سردرگمی می کند که احتمالاً منظور از هفت سینی یا طبق یا خان، هفت خوراک و یا اشیایی است که باید با حرف سین شروع شود. همانگونه که در ادامه دیده می شود، مردمان دوره‌های بعد تا اواخر قاجار هنوز غالب ثابتی برای این سفره ندارند و هر کس از سر ذوق خود و اندکی خاطرات تاریخی اقدام به چیدن سفره می نماید.
یکی از دو متن مورد استناد دهقانی دیوان چاپ نشده برندق خوجندیه که تا اوایل قرن 9 زندگی می کرده. برندق خوجندی می سراید:
چون به میدان طرب رانی براق عیش را، همزه این مردمی باید که چینی هفت سین. سبزه سیراب و سنبل، سوسن و سرو و سمن، ساغر می در میان بزم و ساقی هفتمین.
دهقانی میگه که شاعر در بیت دوم خواست شاعرانه خودشو بر سر سفره هفت سین ذکر کرده که در اون میون تنها سبزه است که از اجزای اصلی سفره امروزی نوروزه. سوسن و سنبول شاید در گذشته در مراسم نوروز به دست گرفته میشده و به شاه تقدیم میشده. سند دیگه رساله ی متعلق به همین قرن 9 هجری قمری که ابراهیم سلطان تیموری حاکم ایالت فارس املا کرده و به دست مؤلف فتنامه سلطانی کتابت شده. حاکم ایالت فارس در این رساله میگه که در روز نوروز جماعتی می گفتند که به حسب نظر نجومی امسال از جهت میمنه حال اشتغال به چیزهایی می باید نمود که سر الفاظ او سین باشد. در ابتدای قرن دهم هجری قمری هم شعری در یک نسخه خطی اومده که به سفره هفت سین امروزی نزدیکه.
یاد دارم ز پیر دانایی که همی گفت دیدم جایی، که چو یاران به طالع فیروز بنشیند به ساعت نوروز، باید این هفت سین تناول کرد، می نشاید از این تغافل کرد. دو سه سنبوسه گر به دست افتد، در سپاه علم شکست افتد. سبزی و سرکه زینت خانند، قدر این هر دو مفلسان دانند. سنجد و سیب نیز از این قسم است، هفت سین گو مقوی جسم است.
دهانی بعد از نقل این شعر که ما یک بیت اون رو به جهت اینکه در نسخه های خطی ناقص بود برای شما نخوندیم اینطور نتیجه گیری میکنه.
تا جایی که نگارنده بررسی کرده است، این نخستین بار است که نام سنجد و سمنو در سفره هفت سین آورده شده. گمان میرود که سمنوی امروزی که البته بنابر این متن سابقه حدوداً 300 ساله دارد، از گندم پخته گرفته شده باشد که در دوره ساسانیان در جمع غلات پخته استفاده می شده. از قرن دهم تا اوائل قرن 13 متنی به نظر بنده نیامد که ذکری از هفت سین کرده باشد. البته نمی شود با این کثرت منابع و نسخه های خطی فقدان این نام را در این دوران ثابت کرد. به احتمال زیاد در متون این دوران ذکر هفت سین و جزئیات آن شده است که جستجوی آن در لابلای متون زمان بسیار می‌طلبد.
دهقانی در مقاله پیشینه هفت سین در ایران نکات جالبی از سنت زرتشتی‌ها در آیین نوروز نقل می‌کند و از سفرهای اروپاییانی که در دوران نوروز در ایران بودند و مشاهدات عینی آنها استنباطات راهگشایی دارد. از جمله از سفرنامه ویلسون، سیاح انگلیسی که در دوران قاجار شاهد تغییر حال و هوای کوچه و خیابان در ایران بوده، نقل میکنه که مردم به هفت عنصری که باید برای سفره نوروزی آماده بشه به ترکی یه دیلون میگن. این عبارت ترکی معناش هفت مغز یا هفت دانه است که بنابر استنباط دهخانی خود نشانه است در ماهیت اصلی این سنت. از میان اونچه که امروز ما ایرانیان بر سر سفره نوروزی تدارک می‌کنیم، بنا به پژوهش دهقانی، ماهی قرمز و تخم مرغ‌های رنگی جدیدترین عناصر اضافه شده است و قدمت باستانی نداره.
اپیزود 22 با نام خنک آنکه دل شاد دارد بنوش رو با ذکر نتیجه گیری دهقانی از کیفیت آیین سفره نوروزی به پایان میبریم و برای شما در این ایام فرخنده آرزوی بهروزی و پیروزی داریم. مجید دهقانی میگه
آنچه جای تأمل دارد ماندگاری عجیب برخی رسوم نوروزی گذشته است که از سده‌های بسیار دور تا اواخر قاجار نیز وجود داشته است. با وجود نهی و انکار فرهنگ ایرانیان پیش از اسلام توسط زمامداران دوره اسلامی، بسیاری از رسوم با تغییرات اندک چه در میان مردم و چه در دربار پادشاهان به زیبایی و شکوه هرچه تمامتر انجام و حفظ می شده است. برگزاری نوروز، شاهنامه خانی و سنگ تراشی های دوره قاجار که با الهام از نقوش تخت جمشید و داستان های شاهنامه صورت می گرفت را می توان نمونه بارز گرایش ایرانیان به تاریخ و فرهنگ باستانی خود دانست که بعدها ذهنیت مردم را در قبول ملی گرایی آماده تر می کرد. در یک جمع‌بندی کلی میتوان گفت که اشیا و خوراکی هایی که در این سفره دارای اصالت و ریشه کهن هستند عبارتند از نان، سکه، سیب، آب، دانه غلات مانند گندم، جو، عدس و غیره، انار، سمنو، شیر، سبزه و شکر. در دوره صفوی، سرکه و در دوره قاجار نیز سیر بدان افسوده شده است که شاید آنها نیز ریشه در قدیم داشته باشند. انتخاب 7 مورد یا بیشتر اقلام فوق بسته به ذوق و سلیقه مردمان و مناطق مختلف ایران فرهنگی همواره متفاوت بوده است و امروزه نمیتوان برای آن قالب خاصی تعریف کرد تا سنتی که هزارها از آن گذشته را خشک و ثابت به صورت گذشته درآورد. با توجه به گذر زمان و تحولات فرهنگی هیچ خورده‌ای نمیتوان به سفره امروزی گرفت به جز وجود ماهی که در حقیقت گرفتن جان جانداری است برای زینت بخشیدن به خوان نوروزی.
جانتان خوش و نوروزتان پیروز.